بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا حتی میدونید امروز جناب آقای محقق بنابود تشریف بیارن، ایشون کار داشتن و بنده جامون نظارن همین یک هفته باشه عوض کردیم. یه مطلبی رو الان در دفترم عرض میکردم، چیزی که در حوزه یه مقدار، یعنی نه یه مقدار، خیلی فراموش شده مسئله، از اینجا دو بحث هم نیست، یه تذکر کوتاه است، مسئله نویسندگی است. چون حیف هست یه آدمی علم داشته باشه یه موضوعی رو بفهمه ولی نتونسته باشه اینو روی کاغذ بیاره. روحانیت اگر در مسئله نویسندگی کار بکنه خیلی میتونه نقش بیشتری رو در جامعه ایفا بکنه. من این فراموش نمی کنم سال گذشته در این مسئله عالی قضایی اون دوره کوتاه مدت که میخواستن به اصطلاح تشریف ببرن آموزش پرورش، یکی از آقایان طلبه ها تشریف آوردن، بنده گفتن که اگر بشه این دوره تجدید و تمدید بشه ما راضی هستیم. گفتم برای چی؟ درست در همون روزهای سال روز شهادت مرحوم دکتر مخاطب بود. گفت فرض کنید من الان میخوام برم داخل آموزش پرورش و اونجا یه جوانی میاد میگه آقا امروز سال روز شهادت دکتر مفتی است، شما یه مقاله برای ما بنویسید ما اینو بخونیم. خدا میدونه به جان همتون این بیانشه. و گفت میدونید که موقعی یک مردم به یک روحانی برخورد میکنن توقعات دینی از او خیلی زیاد دارن. اون وقت من اینجا بگم نمیتونم یه مقاله بنویسم چه حالی به من دست میده و اون وقت اون چه برداشتی میکنه. این یه مسئله است که انشالله بشه روش کار کرد، روش کار بکنید و خیلی خوبه. و شاید من با آقای حاج آقا بایی هم عرض میکنم روی مسئله کار کنید که یه گروه، البته ممکنه همه تون استعداد نداشته باشید ولی الان معلوم نیست همه تون استعداد دارید یا نه، و الان معلوم نیست کدامتون دارید یا نه، الان معلوم نیست. در خلال کار ممکنه بین همین جمعیت 20 تا 10 تا 15 تا استعداد داشته باشید و این استعداد شکوفا بشه. الان خودتون نمیدونید دارید یا نه، بنابراین میخواد استعداد خفه میشه، مرده میشه، ولی ممکنه در وجود شما باشه. موقعی که انسان تشخیص داد این استعداد وجود داره اونا رو انتخاب بکنن روش کار بکنن. یه دفعه در همین جمع میبینید 10 نفر نویسنده مبرز خوب تبدیل جامعه داده میشه. اینایی که اهل قلم هستن اینا از شکم مادر به اصطلاح چیز نشدن، نویسنده متولد نشدن، همشون یه مدت اول کار کردن بعد خراب کردن دوباره یه خوده بهتر تا یواش یواش شدن یه نویسنده ای که الان ممکنه قلمشون خریدار داشته باشه. و شاید من فهم کنم الان خیلی از آقایانی که جا تشریف دارید براتون سخت باشه که اصلا یه مقاله بنویسید، این براتون خیلی سخته. در صورت که این اگه عادت کردید این استعداد شکوفا شد هیچ مطلبی نیست. شاید میخوام عرض کنم از بلا تنگه در مسئله مناقشه نیست، نویسندگی از کار یک خانمی در خونه که مهمان بیاد بشه نه بلند شو یه کافه درست کنه، دیگه جمعش خودش جمعش نمیخواد بکنه، اون کارشه. از اونم خیلی آسان تره به شرطی که روش کار بکنید. و متاسفانه در حوزه روی این مسئله کار نشده، یعنی روی نویسندگی کار نشده. حوزه به این عظمت ما نویسنده خیلی انگوش شمار داریم، یه تعداد انگوش شمار. بله
یه چیزی
میگن مثلا فلانی نویسنده ولی کاری نداره، هیچ کاری نداره. من در به حجا عرض میکردم تو دفتر، من حدود 15 سال پیش وارد مسئله نویسندگی شدم، الان یه مسئله برام عادی عادیه. گاهی فکر میکنم چرا دیگران نباید در این کار دخالت بکنن. من در الان اینجا اگر نشستم خدمتون، شما در هر موضوعی یه مقاله برای یه مجله بخواید تا شما نشستید من به شما میدمش و برای چاپ هم ممکنه چاپش بکنن، ارزش هم داشته باشه. این خیلی مثل فلسفه و اینا نیست که آدم بخواد سر، فقط یه چیزی داره، شگردی داره، یه ذوقی داره، یه نمیدونم چی بهش میگید فنی داره، هرچی میخواد چه بذاری بذاری. آدم فقط رو غلطک بیفته. امیدوارم این کارو یه مقدار روش کار بکنید. اگه شد یه وقت من اونا صحبت بکنم ببینم میشه ما یه وقت روی این مسئله با آن کار بکنیم در این مورد، که اون به اصطلاح فوت فن نظریش رو اول یه مقدار بگیم، اونم شاید به پنج جلسه نمیرسه اون فوت فن نظریش، بعد عملا وارد کار عملیش بشیم. ممکنه از کدن بین همه آقایان استعداد به اون صورت همه نباشه، مسئله نیست، ولی ما چرا استعدادهایی که موجودن اینا رو نتونیم بشناسیم؟ مهمترین مسئله استعداد شناسیه. استعداد زیاده ولی شناخته نشدن. در صورت مسئله نویسندگی مسئله است که باید روش کار بشه، انشاءالله منشأ اثر بشه. گاهی نیست یک مقاله اونچنان میگیره آدم رو که چون اثر قلم از زبان خیلی به جهاتی بیشتره، برای اینکه شما موقعی صحبت میکنید در یه جلسه صحبت میکنید، قلم چی میشه؟ قلم، من یه وقت یه جزوه‌ای به نام آتشی در خرمن نوشتم، آقای مکارم چاپش کرد، در حدود شاید 100 صفحه نیز جیبی بود در مورد الکل، تا الان متجاوز 150,000 نسخه از این چاپ شده. خدا میدونه نامه هایی به ما رسید، به نجات نسل جوان رسید، از افرادی که با خوندن این الکل رو ترک کرده بودن، از اقصان نقاط من میگم. این اثر خیلی از گفت من کجا برم اینقدر حرف بزنم. 150,000 200,000 نسخه از این در ایران چاپ شده، اقلا یه تعداد الکلیسم رو این یا مردد کرده یا ترکشون کرده. این چقدر اثر داره؟ دستگاه که بیان اثرش میدونید محدود یک جلسه هست، فوقش به یک مثلا گوشه از یک شهری یا در مجلات یا در جاهای دیگه یا در جاهای دیگه اینچالا این کار رو انجام بدید. حتی موقعی که اشاره بخواید برید در یک مباحثی در یک شهری دهی بخواید کلاس بذارید، خب شرط اول کلاس اینه میگن آقا جزوه بده، میگن جزوه بده دیگه، شما باید بتونید مطالب رو روی کاغذ بنویسید به اینا جزوه بدید که بعد اینا به اصطلاح در اختیارشون بذارن. به طور کلی روی این مسئله ان شاء الله کار بکنید.
روی استعداد اصلا کار نمیکنن، خصوصا روی استعداد من خیلی میشه، من یه درس رو به صورت تئوری میخونم، مثلا درس زبان گذاشتن برنامه ثبت نامش اینه که واسه از حساب از کفایی و رسال مکاسب باشه، و حال اینکه طلبه شرمی مخان میتونه از اون رسال مکاسب درباره زبان بهتر از اون کار کنه. من چیم مثلا درباره نویسندگی هم همینطوره، استعدادی مثلا ذاتی یک طلبه در موقع که یه سری از درس‌ها رو خوانده میتونه این مرحله مثلا تا اندازه‌ای کار کنه نسبت به این موضوع.
آره انشالله یه آشاش انشالله در فکر با فرمان امام در فکر حسن و آیت الله منتظر اینا انشالله موفق میشن. در صورت خودتونم علاقه داشته باشید به مسئله نویسندگی. آدم خیلی خلاصه باید زنده باشه. اینو دقت میکنید به عرضم. طلبه باید زنده باشه. اینی که عرض میکنم زنده باشه یعنی از این استعدادش تا اون آخرین رمقش استفاده بکنه. یعنی سابقا روغن توی خیکا میریختن یا شیره، فشار میداد این یورو که اون آخرین قطره رو هم بریزه تو ظرف. ولی شما حاضرم من اینو ثابت بکنم که استعدادهای زیادی درتون هست، خودتون ناآگاه هستید، خودتون ناآگاه هست. رجلون یدری ولا یدری انه یدری فهو نائمون فایخذو. یک کسی میدونه اما نمیدونه میدونه، این خواب بانه بیدارش کنه. شما تو استعداد داری بیدن، اینا که از شکم ها در استعداد بیرون نیاوردن، نه بهترین نویسنده روزی از شما خیلی کنتر بوده. من درست یادم از سال اول، اولی سال 45 که میخواستم مقاله بنویسم، اصلا گیش شده بودم باید چه کار بکنه، گیش شده بودم باید چه کار بکنه. اولین کتابی که نوشتم حدود 250 صفحه بود که آقای سبحانی برای شیب مقدمه نوشته، اینا موقع ایشان دیدش فورا دار چاپش کردن، آقای دارالفکر چاپش کرد، ولی دارم نه منا استعداد داری کار کردم تا یه مداری خوب الان این روشن نویسندگی داشته، ولی الان اصلا برام عادیه، یعنی هم میتونم چیز بنویسم هم میتونم تلفن بکنم، این حقیقتی هم هم میتونم با شما حرف بزنم، هم میتونم مقاله بنویسم، هم مقاله رو میزنم با شما حرف بزنم، همه جورا میتونم بنویسم. در این مجله جهاد سبز خون مال جهاد ساز زندگی من دو تا مقاله دارم، یکی پای صحبت مشتسنه اسمم توشون نیست، به عنوان پرسوبت مشخصاً تمام اثرات انقلاب به زبان روستایی به روستاها گفتن. به زبان مشخصاً هست، سغرا خانمی هست، تقیی هست، سکینهی هست، خانواده علکی درست کردن، جمع میشنن با هم چونه میزن در مورد انقلاب، دو مخالف دو مو. هر وقت من میخوام بگیستم گاهی میرم میگن نمیرسی، هم برام چای میخوام میتونم میرم کردیش. سلسله هست، این چیزی نیست. اما باید بشناسی که این در وجود شما ممکنه باشه و هستن این چای کار کنید. خب تا چند جا رسیدی اون روز؟
سرجم.
مسئله دیگه برای انشاءالله در جامعه به قول ما جا افتادن، به قول ما موفق شدن، مجذوب کردن مردم که بیان به طرف آدم، قبول بکنن آدم رو، آدم جدای از جامعه نباشه، آدم تافته جدا بافته نباشه، آدم خطی به دور خودش نکشه، آدم حسابش از جامعه جدا نشه، که این بزرگترین خسارت برای یک انسان، به خصوص اونی که بخواد رسالتی رو به عهده بگیره. یکی دیگه مسئله اظهار همدردیه. خودت رو در تعلمات دیگران شریک دانستن. حتی احادیث میخونم در این مورد اسلام خیلی سفارش فرمودن. در وصایای علی علیه السلام به امام مجتبا بیان اینه که پسرم سعی کن با مردم رابطه برقرار بکنی، همدردی بکنی، از قطع بپرهیز، از جدائی بپرهیز، از پشت کردن به مردم بپرهیز. گاهی دیدید آدم تو محلهی هست، یه صدایی از خونه همسایه بلند میشه، مثل این که یه ناراحتی داره، طرف بلند میشه، آرام در خونه رو میزنه، فلانی گرفتاری داری؟ مثل این که احتیاج چیزی داری؟ طرف هم میگه نه خیلی متشکرم. شما خواهیم که این چقدر روی شخص اثر میذاره؟ ما حساب نداری چجوری نیستم؟ شاید 5 دقیقه وقت شما مصرف نکردیم. مسئله شخصیت اینجا اصلا معنا نداره. بچه کوچکی رو آدم میبینه تو کوچه، بهش برخورد میکنه، گاهی در خونه میرسونش، پدر و مادر این بچه چه اثری روشون گذاشته میشه که شما حتی اینی که عرض میکنم ما هیچ مانعی مسئله نداره. در هر صورت آدم با جامعه اظهار همدردی بکنه، آدم در مصیبات مردم با یه لفظ، با یه لفظ. با اسلام چقدر در مورد عیادت دستور داره؟ برای چی عیادت؟ برای اینه که این رشته ها رو محکم متصل میکنه. اما اگر آدم از درد دیگران بیخبر شد، بی اعتنا بود، بی تفاوت بود، قوه جاذبه اینجا دیگه وجود نخواهد داشت. بسیار علی علیه السلام در زندگیش میبینیم گاهی تو خیابونا داره راه رفته، تو کوچه ها میبینه پیرزنی مثلا مشکی داره، نمیتونه بلندش بکنه، اینو آرام این مشک بلند میکنه، برای این پیرزن به خونه میبرش، اونجا کارش درست میکنه، خود پیرزن که مجذوبش میشه هیچی جذب میشه. همسایه ها موقعی میفهمن این شخصیت به این بزرگی این چنین بزرگواری نشون داده، رابطهشون با علی چگونه خواهد شد. پس یکی از مسائلی رو که بزرگان اخلاق ما، علمای تربیت ما برای جذب مردم، برای جا گرفتن تو دل مردم که آدم بدونه از این کانال بتونه کارش انجام بده، این اظهار همدردی ها رو، این اظهار به اصطلاح همفکری ها رو خیلی به ما توصیه کردن که ما جدای از مردم نباشیم، در کنار حوادث که عبور میکنیم بی تفاوت عبور نکنیم. حدیث زیاده، یه حدیث اینجا در نامه 31 علی علیه السلام به امام حسن مشتبه نزدیک به آخره، اینو من الان میخونم و بعد اون آخرش هم یک توصیه فرمودن. اصل نامه اینه که میفرماد که فرزندم تحمل کن بر نفست، چون میگونی گاهی اوقات این کارا برای ما سخته ها، ولی زیاد ایشون هم لفظ تحمل به کار برده، بقبولن بر نفست. چی رو بقبولنم؟ این دست سر میهی علی سله، در برابر دوست، در برابر همسایه، در برابر فامیل، در برابر همدینه. این دست سر میهی علی سله، قبول کن موقعی که طرفی از تو قطع میکنه تو با او بچسب، گرم بگی، جوش بخور، جواب قطع و به قطع ندی. اون طرف ناشی باشه، ناآگاه باشه. و عند صدودهی علی اللطف و المقاربه، صدود با صدر و قهر و غضب و دلخوری و جدایی میگن. و نزد صدود دوسته، نزد قهر دوسته، شما علی اللطف و المقاربه اظهار لطف بکن، بچسبش، نزدیکی کن، در برابر قهر او قهر نشون ندی. اگه آدمی با آدم برمیاد، دوست آدم قهر با آدم برخورد میکنه، هیچ مایه نداره، سلام علیکم برادر، چته؟ نیست که از من دلخوری؟ از دور خارج نیست، یا دلائلی رو منطقی ارائه میده، آدم متوجه میشه اشتباه کرده، کن معذرت بخواد، یا نه اون در اشتباهه، هدایت کردی. بیشتر دلخوری ها و عناد ها اگه دقت کنید از یک نقطه ریز شروع میشه، یه چیز خیلی کوچک و گاهی هم اشتباه منشأ میشه. بنده به شما برخورد میکنم، یه مقدار خودم میگیرم، شما دنبال این نمیدونید مرض من چیه، امروز سردم، شما در نتیجه عطرامل نشون میدید، فردا من یه خوده شدیدترش میکنم، شما یه خوده شدیدتر، یه وقت به جایی میرسه امکان سله دیگه نیست. اینجا این فرمان در برابر قهر، نزد قهر، نزد بی لطفی شما لطف نشون بدید، شما نزدیکی نشون بدید تا مطلب از ریشه حل بشه. و عند جمودهی علی البذل، در برابر جمود و بخل دیگران تو بخشش نشون بدی، تو بذل نشون بدی. گاهی در معاشرت ها دیدید به خصوص زنا آدم رو اینجوری وسوسه میکنن، مثلا فرض کنید همسایه آدم مریضه، میگه سرش بزنن، زن آدم میگه نه این کار نکن، میگه چرا؟ تو دیدی سه ماه پیش مریض بودی یک دفعه نیامد سرت بزنه؟ دقت کنید، مردم میگه راست میگم، راست میگم، میشینه، میگه نشد، اون نیامده، من میرم، موقعی من رفتم دفعه بعد ناخوش شدم میاد یا نه؟ میاد دیگه، من چرا بذارم این فاصله ایجاد بشه، جذبش بکنم. یا فرض کنید یه مطلب دیگری، گاهی آدم میخواد به یه کسی یه کادوی بده، یه کمکی بکنه، میبینی زن یا بچه آدم میگه نکن این کار رو. چرا؟ یادت میاد یه روز ما بوم غلطون نداشتیم، هر چی رفتیم بهمون نداد؟ خب نداد، حالا من میدم تا اونم یاد بگیره بده. ما باید اخلاق حسنه رو ترویج کنیم، نه با عکس العمل ناجور خودمون دامن بزنیم به عدم رواج اخلاق حسنه. بیان علی علیه السلام اینجوری، و عند جمودهی علی البذل، در برابر جمود و بخل و امساک دیگران شما نشون بده این عمل تو اشتباهه، عمل صحیح اینه که من دارم انجام. و عند تباعدهی علی الدنوف، هرچی طرف فاصله میگیره تو باش نزدیکتر شو، ایمانی هم نداره، این اخلاق اسلامیه، هرچی اون به قول معروف ادباری داره تو اقبالی بکن. سنگ دلترین انسانها یواش 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 تسلیم میشه، خجالت میکشه، از رو میره، بسیار بودن در برخوردها. زمانی که فرض کنید یکی از روحانیون، خداوند رو رحمت کنه، من فوت کرد چند سال پیش، ایشون یک اخلاق عجیبی داشت، یکی از افراد اون شهر به ایشون فحاشی زیادی میکنه تو اون محله، توهینای زیادی میکنه و مریض میشه، به ایشون خبر میدن، یک روز میره عیادتش، قسم خوردن گفتن موقع این رفت، این مریض رفت زیر لاف و لاف کشید تو سرش و زیر لاف گفت آقا خیلی مذر میخوام، پدر من در آوردی، حاضر نیستم دیگه لاف رو بزنم کنار، از بس از رو تو خجالت میکشم. ببینید رفته بود لاف کنار زده بود، نه مانی نداره، تو برادر منی، حتما عصبانی بودی، من شما رو گذشت کردم، کاری داری، از من کاری ساخته است، اصلا این آقایی که سایه این شخص رو در اون محله و در اون شهر به قول معروف به تیر میزد شده بود یکی از مریدا در جوار این آقا. دیده بود عجب اخلاقی، اسلام اینه، روحانیت اینه که در برخورد با قهر اینجور توجه، در برخورد با حتاکی ها اینجور اظهار لطف. این یک نوع وسیله تربیت، یک نوع وسیله ادب کردن دیگرانه. اما نه، اگر عکس العمل اونجوری نشون داده بشه خب اونم یه خود خودش میگیره، دوباره این بیشتر خودش میگیره، هی روز به روز بر این فاصله اضافه میشه تا به جای میرسه دیگه امکان تواصل نیست. باز میفرماید و اند شدتهی علن لگن، زمانی که طرف خیلی شدیده تو لگن باش. ما یه بحث در فقه داریم به نام اقاله، خوندید اینو دیگه، بنده جنسی رو فروختم در این معامله حق شرعی من اینه که معامله رو باید فسخ بشه، یعنی حق فسخی وجود نداره برای خریدار، ولی طرف اومده با شدت میگه باید این معامله رو نمیخوام، جنس نمیخوام. اسلام میگه برای اینکه اختلاف ایجاد نشه اقاله کن، با این که حق شرعی نداره. حالا بنده اینجا سپایسن برابر مقررات شرعی، مگر یه وقت خسارت اینجوری باشه که قابل تحمل برام نباشه، اون یه بحثی. پس ما در برابر شدت دیگران اخلاق لگن، لینت در بیان خیلی مؤثره. شما در جلسه میرید شرکت میکنید، ممکنه یک شنونده یا ناآگاه یا نادان یا مغرض مثلا به شما توهین بکنه، شما بالا میبرید پشت تریبونی توهین بکنه رسما. شما اینقدر باید اخلاق لگن نشون بدید که حداقل اون خجالت زده بکنید و اگر نشد خود مردم علیش حرکت بکنن، این بهتر روشه. اما نه، اگر اون تون شد شما هم عصبانی شدید، اون شدت شما هم لگه نبودید، اونم شدت نشون دادید، شما در تبلیغتون موفق نمیشید. اون شدت نشون میده دو هدف داره، یا میخواد شما رو آزار بده یا میخواد منیسه به هم بزنید. شما اینقدر مقاومت کنید با لگن، با اخلاق لگن، تا او رو رام کنید، جلسه رو هم بتونید اداره بکنید. این در زندگی ما همیشه اینجور هست. و این در جرمهی علال عذر، زمانی طرف اشتباهی کرده، حتی این دیگه اون خدا پدرشون بیامرزه هاست که گاهی اشتباه میکنن میان از آدم معذرت میخوان، اینجا میفرماد این عذر رو بپذیرید. خیلی سختگیر نباشید. بسیار افرادی رو دیدیم زمانی که یه توهینی بهشون میشه طرف میگه آقا من معذرت میخوام اشتباه کردم، نه خیر ولت نمی کنم، تو تا پوست نکنم ولت نمی کنم، نه نمیشه. اونم بعدا میگه هر کاری میخوای بکنی بکن مرمت، ولی جد من اشتباه کنم دارم تو معذرت بکنم. نه باقی طرف اگه جور میکرده اومده معذرت، جرم هم در اون حدی باشه، الان بعد میفرواد در حدی باشه که بشه اینو پذیرفت که به لطمه به خود مکتب و نظام اخلاقی نخوره. بپذیریم که با این حال هم وجود ما هدایت کننده باشه و هم جذب کنه دیگران رو، آهن رو با باشیم که جذب کنه. باید میفرماد که ها میفرماد حتی کأنک له عبد، این جمله رو علی علیه السلام میدونی دیگه حرترین حرهاست. نمیشه گفت علی علیه السلام معنی آزادگی رو علی جبیر درد نکرد. میگه چوری با این برادران و خواهران مؤمن و مؤمنت برخورد بکن در زندگی، حتی کأنک له عبد و کأنه ذو نعمت علیک، گویی تو عبد اونی و او صاحب نعمت هست بر تو. میگه اینجور با مردم برخورد بکن، نه با قیافه، نه با جست، نه با خودخواهی، نه با عجب، نه با اینی که در سوره مدثر وقتی اومد اینجا تلاوت کردم تو اون جلسه برا تمنون تستکثر، حتی ما کاری که میکنیم نباید منت و افراد بذاریم. اگه اینجور شد دیگه فکر میکنم مگر یه آدمی دیگه اون جنس 100% کل شیشه خورده باشه، اون یه بحث دیگه است. ولی ما میتونیم خدا میدونه بدترین افراد رو بکشونیم، جذب کنیم در محله‌ای که هستیم، تکیگاه محله باشیم، در اداره‌ای که هستیم تکیگاه اداره باشیم، محرم اسرار اون مردم باشیم، در مدرسه‌ای که هستیم کارگوشای همون مردم باشیم. این میشه به شرطی که یه مقداری به این اخلاق اسلامی ما توجه داشته باشیم. خب تا اینجا. ولی بعد میفرماد که و ایاک، که میدونید درس‌های اخلاقی ما هیچ چیزی رو مطلق مورد بس قرار نمیده. اونجایی که میله جلو یک دفعه یک مهاری میاره ایجاد میکنه که خراب نشه قضیه. و ایاک ان تزع ذلک فی غیر موضعی، و ایاک ان تزع ذلک فی غیر موضعی، مواظب باش اینهایی که بهت گفتم در غیر موضعش قرار ندی، چون اگه اونجور شد شده ول میشه. علما اخلاق میگن اخلاق مثل پر سراته، اون تشخیص حد وسطش که خیلی تیز است و نازک است و نمیدونم برنده است، حقیقت همینه. میخواد بفرماد که درسته اینا رو همه گفتم، ولی اینقدر شله ول هم نباشی که تبدیل بشه به خاری شما. نه، افرادی هستن که استعداد اینو ندارن که شما اینجور در برابرشون بزرگواری نشون بدید. مواظب این باشید. او ان تفعله به غیر اهلهی، و اینا رو در غیر اهلش به جا نیارید. دقت کنید ببین اهل هست یا نه. اینا میشه. و اذا رأیتم المتکبرین فتکبروا و اذا رأیتم المتواضعین فتواضعوا. اینطور هستن که موقع تکبر کردن با دربارشون هم آدم جست بگیره، ولی نه اینو به صورت یک اصل کلی ما بپذیریم. بعضی ممکنه اشتباه بکنن این اصل رو اصل کلی بپذیرن. نه، مورد داره، مصداق داره، ولی مجموعا ما بایستی با مردم مدارا کنیم، اظهار همدردی بکنیم. گاهی شده افرادی در مطب دکتری بودن، پس که نوبهش بوده، بنده رفتن مثلا مطب یه دکتری نوبه بوده شماره 12، یه مردی میاد یک مقدار مثل این که احتیاج فوری داره، حالش جا نیست، زنی میاد بچه‌ای همراهشه حالش جا نیست، بنده هیچ مایه نداره اونجا بگم خواهر شما نوره چندی؟ میگه من 20م. نه، شما بیای جا من با میشم جا شما. این اثرش روی اون خانواده چقدره، روی مردمی که در اون مطب هستن اتاق انتظار چقدره. یک آقای مذهبی، یک آقای روحانی، یک آقای عالم دینی، یک آقای که قیافه دینی داره، خداوند پدرش بیامرزه، روی اخلاق اسلامی نوبه خودش داد به من، دیگران میگن نوبه خودش داد به این، معنی نداره. هیچ معنی نداره. حتی معنی نداره آدم برای اینکه اخلاق اسلامی رو تبلیغ بکنه نیم ساعت هم وقتش رو تلف بکنه. مگه شما موقعی سخنرانی میکنید گاهی نیست که دو سه ساعت مطالعه میکنید، یه ساعت هم حرف میزنید برای یه سخنرانی؟ این یک سخنرانی و تبلیغ عملی در یک اتاق انتظار دکتر. و در خیلی از جاها گاهی آدم نیم ساعت وقتشه به هدر بده برای اینکه اخلاق اسلامی رو مردم عملا از رفتار آدم بفهمه. هیچ معنی نداره، همش نمیخواد با زبان باشه، عمل. بسیاری از این موارد هستن که ما میتونیم ازش بهره برداری بکنیم، در داخل اتوبوس، در داخل کجا، در داخل کجا، همه اینا به شرطی که دقت نظر داشته باشیم. کجا موقعشه که ما ضربه کاری رو به جامعه بزنیم، ضربه تبلیغی رو، ها نه ضربه که دردشون بیاد، ضربه کاری رو بزنیم و اسلام و اخلاق اسلامی رو با شخصیت خودمون معرفی بکنیم. اما نه، اگر نه خودمون خیلی گرفتیم، اون مر قانون این یه مقداری خشکه. و در اتاق انتظار طبیب که مثل زدم، یه بیماری که احتیاج فوری به دکتر داره، اگه دقت بکنید مردم توقعشون از یک آدم مذهبی بیشتر اینجا فداکاری بکنه تا دیگر مردم، فرضا میبینی اون سمبول قرار میدن، چون توقع مردم زیادتره. توقع مردم از یک روحانی، از یک طلبه، از یک عالم دینی، از یک کسی قیافه مذهب، شما همینی که یه مقدار ریش خوبی گذاشتید، لباس هم تنتون نباشید، معلوم شد قیافه مذهبی داری، توقع مردم بالا میره یا پایین میاد؟ بالا میره دیگه. اینا رو باید دقت کرد. مطلب دیگه، فبما رحمت من الله چی لنت لهم، ولو کنت فظن غلیظ القلب لن فظو من حولک و عفو عنهم. قرآن خطاب پیغمبر اکرمه که از نعمتهای خدا و رحمتهای خدا اخلاق نرمی است که به تو داد. ای پیغمبر، درست صاحب وحی، درست رسول خدایی، ولو کنت فظن غلیظ القلب لن فظو من حوله. اگر تو آدم بی انعطافی بودی، اگر تو آدم خشکی بودی، اگر آدمی بودی در بحث در سخنانت مت روی خشاش میذاشتی، مردم از دور و برت میرفتن. درست پیغمبری، ولی چیزی که باعث شده مردم رو به سوی خود جلب کنی اخلاق لین توست و انعطاف پذیری توست. گاهی در بحثها شما با یه جوانی برخورد دارید، سهمت خداست. جامد بودن، جامد فکر کردن، خشک بودن، خوش صحبت کردن آدم رو به جایی نمیرسون. در اون آیه شریفه داریم و جادلهم تازه بلتی هیه احسن. موقعی آدم مجادله میکنه، این مجادله کردن رو به نحو احسن و محترمانه انجام بده. خشک بودن، یه نواخ بودن، اخلاق لین نداشتن، انعطاف نداشتن، این بزرگترین ضربه رو بر پیکر شخصیت آدم میزنه و ارزش اون در جامعه ارزش رو پایین میاره، مردم رو از دوربر خود آدم طرد میکنه. زمانی پیغمبر اگر این چنین باشه دوربرش نمیگیرن، بنده دیگه چگونه میتونم با این چنین اخلاقی توقع داشته باشم مردم دوربر منو بگیرن؟ ولو کنت فظن غلیظ القلب لن فظو من حولک، میرن مردم از اطراف بنده به طریق اولا خواهند رفت. تندخویی از چهره آدم. المؤمن هو الکیس الفتن و حزنه فی بطنه و بشره فی وجهه. این از اون چیز علی علیه السلامه، صفت متقین رو به حمام در نهجل بلاغه، اصول کافیت نهجل بلاغه هم هست، حدود 110 فرازه که از صفات متقین گفت و بعدم جناب حمام باهی همدان غش کرد و ظاهرت موت. موقع اینشین چی دارشینه؟ یکیش اینه که آدم همیشه، آدم مؤمن از چهرش بشاشت میباره، یعنی چهرش دوست داشتنیه، چهرش اخ نیست، چهرش عبوس نیست. آینه دست خودش بری، خودش از خودش خوشش میاد. این یکی از نعمتهای خداست که آدم سعی بکنه این چهرش باز باشه. شما مسئله بخواید بگید چهره باز میخواید، تبلیغ بخواید بکنید چهره باز میخواید، نصیحت بخواید بکنید چهره باز میخواید، چهره اخ و چهره ترش این جاذبه نداره. هیچ جاذبه داره؟ نه. به قول معروف میگن مهمان به روی باز وارد میشه نه در باز. این یه اصطلاحی است ولی خیلی ریشه داره. شما یه مهمانی میاد خونتون، تو خونه اخم بکنی ولی یه مرتلو جلوش بذار، بهترین فرشم این، واقعا نهاره که میخورم یه درد بشن برم. اما یه مهمانی میاد خونه، شما کوفتن بهش ندی ولی با اخلاق لگن و روی باز ازش پذیرایی کنه، میگه وایسم. این خیلی خوبه. مطلب دیگه، مسئله دیگه، خوش قول بودن، به وعده ها وفا کردن، توجه به ساعت ها و دقائق داشتن، اینا یه مسئله خیلی مهمه. بسیاری که درباره زندگی امام صحبت میکنن میگن اون موقع هم که در قم طلبه بوده، یکی از آقایان میگفت ایشون موقعی از بازار یک معامله رو انجام میداد، نصیحه های رو میگرفت، معروض شده بود به طلبه ای که قولش یک قدم یک ذره پس و پیش نداد. تعهد به قول مسئله خیلی مهم است. یا آدم چیزی رو نپذیره، احادیث در این مورد زیاد داریم در بحث وفای به عهد. علی علیه السلام میفرماد که یا چیزی رو نپذیر، اگه میدونی نمیتونی نپذیر، که چیز رو خراب نکنی، خودت رو هم بد معرفی نکنی. اگر میدونی بپذیری بپذیر، بعد انجام بدی. اگر میدونی نمیتونی نپذیر، خیلی قاطع بگو نمیتونم. اما اگر پذیرفتی دیگه عذر ازت پذیرفته نیست. هر انداز شما به قول اهمیت بدی، ارزش شما در جامعه بیشتر میشه. میگن فلانی آدمیست خوشقول، فلانی آدمیست متعهد، فلانی آدمیست میشه روی سخنش و روی حرفش و روی ساعتش تکیه دهد. این یه مسئله خیلی مهمه. البته این با اون نظر بی نظمی نمیخونه، این چیز دیگه است. تعهد وقت، ساعت. ساعت چند شما تشمید اینجا؟ مثلا من میگم فلان جلسه رو ساعت 2 میام، تلاش بکنم حتی اون ساعت دقائق قبلش هم محاسبه بکنم، سر ساعت برسم. مردم روی قول من تیکه بکنن دا. حالا گاهی در خلال سال شزده و ندر یه وقتی اشتباهی، یک مشکلی به وجود آمد، اون یک بحث است. حتی وظیفه ایجاب میکنه که اگرم برای ما مشکلی ایجاد شد، ما قبلا خبری بدیم که حتی یک نفر به عنوان ما منتظر نباشه. البته این 100% ممکنه با زندگی الان خیلی مشکل باشه، ولی باید برای تحقق این مسئله تلاش کرد. و پایبند ارزش ما رو بالا میبره، تعهد ما رو بالا میبره. و دقت کنیم به هر چیزی که نمیتونیم انجام بدیم و قول ندیم، تعهد ندیم، یک مسئله هم وجود ندیم. این هم یه مطلب دیگر. به اون چه که میگیم سعی بکنیم عمل بکنیم. قسم حضرت عباس و بعد چی یکیش؟ دم خروس نباش. دقت میکنید به حضرت. این یه مسئله است که اجتماع، همسایه، هم اداره، هر کجا هستیم بگن فلانی به اون چه که میگه خودشان عمل میکنه. علی علیسان در اینجا بلاغه داره میفرماد که مردم والله شما رو امر به چیزی نکردم مگر قبلا خودم او رو عمل کرده باشم، و شما رو از چیزی هم باز نداشتم مگر اینی که قبلا خودم او رو ترک کرده و یا انجام نداده باشم. این یه مسئله خیلی مهم است. موقعی که یه کسی فرض کنی درباره بذل و بخشش و درباره قربت و درباره نمیتونم اخلاص داره صحبت میکنه که آدم باید همه حرفاش برای خدا باشه، اگه اومد بیرون یک حرکت نشون بده که این غیر از اون باشه، این نه اثری داره و نه جاذبه داره و نه مردم بهش گرویده میشه. باید تلاش بشه. اینه که الان میکنم به خصوص آقایان طلبه ها، سعی بکنید اعمال با قول یکی. در اول معالم الاصول هست از امام ششم علیه الصلاه و السلام، این در اصول کافی هم هست، در ذیل آیه انما یخشى الله من عباده العلماء، که این چیه؟ میفرماد اونیست که قول او، فعل او رو و فعل او قول او رو تأیید کند، اگر غیر از این بود فلیس بعالم، اصلا علم ندار. نه اینکه علم داره عمل نمی کنه. من این وقت زیل این حدیث رو در شرح اصول کافی ملا صالح مازندرانی دید، یا نه مرحوم ملا صالح مازندرانی که بر ظاهرن معالم هم هست یه چیزایی نوشته، گاهی سطرهای شرحهای حاشیه نوشته، ایشون شرحی بر اصول کافی داره 9 جلده، معذر میخوام 12 جلده، شرح بسیار جالبیه. در زیل این این حدیث مطلبی داره، میگه علت این که امام فرموده اونی که عمل به علم نمی کنه اصلا علم نداره، آخو باید بگیم عالم بی عمل دیگه. چرا فلیس به عالم؟ میفرماید علم نوره، موقعی در یک وجودی تابیده شد نور آدم رو باید هدایت بکنه، موقعی علمی خود صاحبش هدایت نکرد معلومه نوری اصلا وجود نداره، بنابراین علم هم وجود نداره، چون علم در اصطلاح اسلامی نوره دیگه، بینشه. که آدم رو از چهار دراره بیون. موقع یه اینطور علمی اثر نداره دیگه این نورم نخواهد بود قطعا. انشاءالله یه وقت در کتابخانه ها بود این شرح و احادیث در اصول کافی میبینید، به این شرح هم مراجعه بفرمایید. خیلی نکات ارزنده‌ای، چون مرحوم مولا سلیمان مازندرانی از افراد خیلی بالای ما بوده و ایشون بهش میگن چرا بر فروع شرح نمی‌نویسی، خیلی احتیاط میکنه که بر فروع شرح بنویسه، چون فقه دیگه، ولی به اصول 12 جلد شرح خیلی زیبا نوشته. پس یکی دیگه، ما باید سعی بکنیم عمل ما معرف گفتار باشه، نه بینشون تباین باشه. اگه تباین بین عمل و گفتار بود، انسان رو به عنوان یک آدم قبال غیر فعال و اتمون ناس بلبر و تنسون انفسکون معرفی میشه، خب میگن آقا این بلش کن، چیزی نیست، بلش کن، نمیشن بهش اعتماد کرد، یه چیزی میگه و خدا نکنه آدم در جامعه اینجوری معروف بشه، یه چیزی میگه ولی خودش در زندگی غیر از این مسائله. حتی بزن بچه، اینو توجه بفرمایید، به زن و بچه باید آدم سفارش بکنه. بسیاری از مسائل مجاز هستن که برای زن و بچه یک مبلغ دینی مجاز نیستن. ممکنه یه وقت نفرمایید ما حلال ها رو میخوایم حرام، نه نه، در اصل مجازه ولی برای رشد رسالت مجاز نیست. حتی زن و بچه آدم باید یک جوری کنترل بشه که رفتارشون در جامعه معرف تربیت شوهرشون باشه و رفتار شوهر جوری در جامعه نمودار بشه که معرف مکتب و اخلاق اسلام باشه. گاهی یک زن میبینی رفتارش در جامعه یک جوریست که به شوهره لطمه میزنه، برخورد نکردی؟ میبینی با زن خود آدم داری صحبت میکنی، بیانش اینه، اگه اینجوری که تو میگی چرا زن کیت اینجوریه؟ یه برخور نکردی دیگه. زن فلان مبلغ یا فلان شخصیت رو به رخ آدم میکشه، زن آدم برای توجیه عملش زن کیه رو به رخ آدم میکشه. پس آدم باید توجه بکنه زن دیگری زن آدم رو به رخ دیگری نکشه. اینه مسئله. کنترل شدیده، مسئولیت چون شدید. مسئله دیگه که آخرین عرضمه، لا یستحین احد منکم اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم. حیا نکنه از اینی که ازش میپرسن چیزی رو نمیدونه بگه نمیدونه. علی علیه السلام میفرماید پنج چیزه که اگر آدم سوار شطور بیکوهانی بشه با مشکلاتی بره دنبالش میارزه. دوتاش اینه، یکی حیا نکنه اگر چیزی رو نمیدونه بپرسه. آخه به جست من نمیاد مثلا درباره این مسئله سوال بکنم، میگن بی سوالی نه بکن. و یکی چیزی از آدم بپرسن با آدم قاطع حیا بکنه بگه من نمیدونم. این بده، اینجا باید بی حیا بود، چون حیا ما دو جور داریم، حیا مذمومی داریم و حیا محمودی. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه. خدا اینجا چی میفرماید؟ قرآن، خدا حیا نمی کنه که مثل بزنه. زیر این آیه بحثی رو بزرگان دارن، دو نوع ما حیا داریم، جایی باید با حیا بود، جایی باید بی حیا بود. اینجا بی حیا غیر از دیگه اون بی حیا اصطلاحی جامعه است. علی علیه السلام فرمود در دو مورد حیا نکنید، یکی این که اگر ازتون چیزی پرسن نمیدونید، خیلی قاطع بارها شده از افراد سوال میشه، طرف برای اینکه خودش نشکنه یک جواب سفسط آمیز عوضی میگه، خب طرف هم همون آن ممکنه بپذیره، بگه آقا خوب جواب داد، بعد میره خونه یه مطالعه میکنه، به دیگری خب این ارزش طرف چگونه پایین میاد؟ پایین میاد دیگه، میگه یارو نمیدونه جواب منو بده. اما نه، میگه طرف عجب آدم منصف خوبه، بهش گفتم گفت نمیدونم، فردا ممکنه بهت بگم، یا اینو من در این حد نیستم. هیچ مانعی نداره آدم بگه در این حد نیستم. این ارزش رو بالا میبره، پایین نمیاره. یه وقت یه شخصی برای من صحبت کرد، قسم خورد، گفت رفتم یه دهی، البته روحانی نبود، گفت رفتم یه دهی سواد نداشت، نشستیم از ما یه پذیرایی کردن، بهم گفتن که آقا شما سواد دارید؟ گفتم بله. حالا اگه بگم نه خیلی راحتم. گفتم بله. شب دور ما رو جمع گرفتن، شامی درست کردن، گفت یه کتاب شاهنامه دادن دستم، گفتن آقا بیار شاهنامه بخون. من اصلا سواد ندارم. گفت هی بادش کردم، هی اینجوری کردم، هی اینجوری کردم. گفت آقا شاهنامه بخون. خط خداشون آدم خیلی فهمیده‌ای بود، فهمید که من دروغ گفتم و سواد ندارم. گفت بیل از آقا کتاب بود. آقا ناراحت، خسته است، میخواد بخوابه. آدم جا افتاده بود، خواست حسیت من خلاصه از بین نره. بعد اومد نصیحتم کرد، گفت آقا جون تو که سواد نمی‌داشتی، گفت ندارم سواد. گفت من همه بی سواد میشه، چیکار بده؟ این یه مسئله خیلی مهمه. نه این حقیقتیه ها. این مسئله خیلی مهمه. سوال میکنن آقا جون، حاجی السلام علیکم، السلام علیکم. در جلسه شما دارید صحبت میکنید، میگید یه مسئله، آقا جون من در این مورد مطالعاتی ندارم. گفتن مطالعه ندارم به شخصیت لطمه میزنه، یا گفتن این که چشم جواب عوضی بدی و فردا طرف بره و بفهمه جواب عوضی بوده، کدوم میشه؟ حالا این با خلاف شرش هم سر جاش، اون چه خلاف شره دیگه؟ حالا این چیزی عوضی بگه چه بسا یه وقت دو ساعت اثر بکنه، این خلاف شره دیگه، ارزش آدم از بین میره. اما اینا همه شجاعت اخلاقی میخواد. آدم بگه نمیدونم، خیلی قاطع. آقا اینو نمیدونم، من میپرسم. چه مانی داره؟ بسیار اتفاق افتاده، آدم در سطح خیلی بالای علمی از یه جوان ناآگاه چیزی رو بفهمه. بسیاری سوالا هستن که آدم رو وادار میکنن از یک روزنه وارد بشه، تحقیقاتی بکنه. به طور کلی این اخلاقیات رو که فیرسوار در این دو جلسه من عرض کردم رعایت بشه که ما بتونیم جاذبه پیدا کنیم. شما فردتون جاذبه میکنه. یک عجت اینه که انسانی و اجتماعی باید زندگی بکنیم، انسان که میتونه فرد زندگی بکنیم. دو، مهمتر، سمبول و معرف اخلاق اسلامی. رفتار اخلاق اسلامی رو، رفتار ائمه رو، رفتار انبیا رو، رفتار بنابراین هر نوع اشتباه، هر نوع مسامحه، هر نوع غفلت، حقیقت مسئله اینه، بار مسئولیتتون رو سنگین میکنه. خود آدمم تنها میمونه در جامعه. روحانیت من معتقدم باید تو خونه خونه ها، تو فرد خونه ها جا داشته باشه. چرا؟ برای اینکه عرق مذهبی در مردم هست. نیست؟ هست. فطرت مردم گرایش مذهب داره. اگه فطرت گرایش نمیداشت این جامعه الان اینقدر روش نمیکرد. ولی مال چیه؟ به خدا یکی از رموزی که امام رو در دل مردم جا داده خودشکنی امام است در برابر مردم. قبول ندارید اینو؟ همین کلمه ای که میگه به من نگیر رهبر بگیر، نمیدونم خدمت گذار، این چی میکنه به مردم؟ من یک طلبه ای بیش نیستم، این چی میکنه به مردم؟ امیدوارم خداوند ما رو از عمل و اخلاق اسلامی انشاءالله موفق بکنه و توجه داشته باشیم علم منهای عمل درد ما رو دوا نمی کنه و انشاءالله سعی بکنیم در اون مسئله نویسندگی هم که من یه مقدار روش حساسیت دارم اینو سعی بکنیم انشاءالله یه مقداری حرکت بکنیم. در خونه عادت بکنیم گاهی مقالاتی بنویسیم در باره چیزی که دلتون میخواد. امشب زمستان، شب سردیه، دیشب شب سردی بود، یه چی درست کنیم؟ آب گوش من یخ زده بود. نه نه این جدا میگم، نویسندگی اینه. نویسندگی اونه که آدم مبتکر بشه از هیچی یه مقاله درست کنه، از هیچی یه مقاله درست کنه. درباره آبگوش خونه چیزی بنویسید، آبگوش سر بود، یخ زده بود، رفتن بیرون آب بیارن، آب نبود، چیزی درست کنید. گاهی یه حدیث رو شعر بکنید، گاهی یه آیه رو شعر بدید با اون قلم خودتون. این یواش یواش به افرادی نشون بدید، یواش یواش شما ذوق نویسندگی درتون ان شاء الله به وجود میاد که منشأ اثراتی برای انقلاب ان شاء الله باشه.